بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث اطلاق و تقیید رو داشتیم که ما مطلع شدن بر این که این مطلق قیدی داشته و در نتیجه به یک مقیدی اطلاع پیدا بکنیم، این دو قسمه. یه دفعه در محاورات عرفیه همطوری که صحبت میکردیم حضوراً، مثلا یک حرف مطلقی را کسی میگه در همون حضوری بلا فاصله قید میزنه به اون مطلق. خب اینجا معلومی که دیگه عملا این مطلق این انعقاد پیدا نمی کنه، این مقید مطلق را قید میزنه. به نوعی بدا حاصل شده که نه به شخصی که مطلق گفته بود منصرف میشه و کلامش رو تبدیل به مقید میکنه. این خدمت شما عرض کنم یک نوع اطلاع به مقید هست. یه دفعه این هست که نه، یک قانونگذاریست، مقنن مشرع هست، در مقام تقنین و تشریع به اصطلاح یک قانونی را به عنوان قانون مطلق جعل می کنن، وضع می کنن. قانون کلی وضع می کنن به عنوان ضرب القاعده. قانون نویسی قانون کلی رو جعل می کنن و بعدن تفسیرهایی به این قانون کلی وارد میشه. قاعدتاً در تقنین و تشریع این طوریه، یک کلی قانون کلی بیان میشه، بعد به مرور زمان به اصطلاح تفسیرهایی به این قانون زده میشه. اینجاست که ما در این چنین موارد وظیفه داریم که هر جا مطلقی را دیدیم فوراً حکم به مطلق بودن حکم نکنیم، یمکن که مقیدی باشه، تفسیری داشته باشه و بعد از آنی که فحص کردیم یأس حاصل شد حکم به مطلق بکنیم و الا بررسی بکنیم میبینیم که نه، این مطلق، این قانون کلی دو تا سه تا چهار تا قید داره، تفسیره داره که بعداً بهش لاحق میشه. اینجا چطوریه؟ اینجا قاعدهش این است که همون مطلق همون مقید هر دو مورد اراده مکلفه. در یک زمانی مطلق عمل شده بهش، مرور زمان باعث میشه که تفسیرهای مختلفی به این قانون مطلق و کلی زده میشه. اول کاملا مطلق منعقد شده، ممکنه یک زمانهایی هم عمل شده به این مطلق، ولذا قانونگذار اصلا این مطلق را اراده کرده بوده به عنوان یک قانون مطلق و کلی، منتها به مرور زمان نیازی به تفسیرها پیدا میشه، مقیداتی میاد، در نتیجه هر دو اراده شده و خدمت شما عرض کنم آمدن مقید مبطل مطلق نیست، بلکه مطلق در زمان خودش همون مطلق بوده، ارزش اطلاق رو داشته، منتها تفسیرهای بعدی میاد هیچ گونه به اصطلاح بعدش به اون تفسیرها باید عمل رو کنی و الا هم مطلق مورد اراده متکلم بوده در زمان خودش، هم مقید مورد اراده متکلم بوده که هر دوتاش مورد عمل قرار می گیره.
اون لحظه قانونگذاری باید مقید ذهن خودش لحاظ کنه ولی آینده
خب اگر از دیگه اون اگر از اول همون مقید رو بیاره دیگه اون مطلق منعقد نمیشه. فرض ما اونجاست که مطلق را قانون کلی را جعل کرده، وضع کرده، تشریح کردن، تمام شده. مدت زمانی هم عمل میشه به این. اون دا به مرور زمان جامعه است دیگه، مشکلات خودش رو نشون میده، تفسیرها شروع میشه، مقیدات شروع میشه. طرز فرمودید ها، این باید اینطوری بگیم که هم مطلق مورد اراده مقنن هست، هم مقید، منتها هر کدوم در زمان خودش. احسن. اولا همزمان که نیست، اولا این اراده اراده تکوینی نیست که انما امره و اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اون اراده تکوینی است که ظاهرا ذهن حضرت عالی است. در اراده تشریعی نه، ممکنه یه قانونی را شارع اراده تشریعی کرده، مدتی هم بهش عمل شده، مثلا زنی که شوهر داره اگر ارتباط نامشروع پیدا کرد، آیه اول چی میگه؟ میگه خب اینو از خونه بیرون نکنید، حبسش بکنید تو خونه حتی یأتی الله به امره. بعدن مسئله چی؟ اون مسئله جلد و رجم و این هاست که چیز میشون، اراده تشریعی هست که مورد بحث. مقدمه دوم داشتیم، در مقدمات حکمت بحث میکنیم. مقدمه دوم از مقدمات ثلاثه‌ای که مرحوم آقای آخوند مطرح کرده، انتفاع القرینه است. به عبارت دیگر انتفاع ما یوجب التعیین، چیزی نباشه که موجب تعیین و تعین باشه، جلوی اون گسترش و گستردگی مطلق را بگیره. خب اینجا ما دو نوع قرینه داریم، یک قرینه متصله داریم، یک قرینه منفصله. مثل باب عام و خاص که یک مخصص متصل داریم، یک مخصص منفصل. قرینه اگر متصل باشه در باب مطلق و مقید، خاصیت قرینه متصله این است که از اول جلو انعقاد اطلاق مطلق را میگیره. از رو فرمودید مثلا میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، یا اعتق رقبتن ولا توتق کافرتن. حالا چه قرینه متصل منفصل در یه جمله در یک فاصله زمانی یکی دو دقیقه. خب این قرینه متصل اصلا نمیذره این رقبه که به اصطلاح هم کافره را شامل میشه هم مؤمنه را، نمیذره این دیگه به کافر شامل بشه. میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، دیگه کافره را از اول جلوشو میگیره. یا در یه فاصله کوتاهی گفت اعتق رقبتن، یه تنفسی کرده نکرده گفت لا توتق رقبتن کافرتن. معلوم میشه که مگه رقبه مؤمنه منظور بشه. این از این من قرینه متصله اصلا جلوی انعقاد اطلاق مطلق را میگیره، به اصطلاح در نطفه خفه میشه اطلاق مطلق. یه دفعه این است که نه، منفصله است. گفت اعتق رقبتن، شما این گناهی که مرتکب شدی باید رقبه ای را آزاد بکنی. ساکت شد. از فرمودی ساکت شد. بنده خدا تصمیم گرفت که یک رقبه ای رو آزاد بکنه. میره بررسی میکنه ببینه مؤمنه قیمتش سنده، کافره قیمتش سنده، میبینه مثلا کافره ارزون تره. فعلا امکان این که آزاد بخری آزاد بکنه نداره. همزمان که داشت فکر میکرد بعد از مدتی لا توتق رقبتن کافرتن بهش ابلاغ میشه. این میشه قرینه چی؟ منفصله. قرینه منفصله اسمش معلومه دیگه، چون منفصله است اطلاق مطلق منعقد شده، اما جلو حجیتش رو میگیره. پس بنابراین قرینه متصله اصلا جلو انعقاد مطلق رو میگیره، قرینه منفصله حجیت مطلق را در اطلاق به اصطلاح از بین میبره. این خاصیت منفصله و متصله است. بله دیگه، اگر به اطلاق عمل شده باشه دیگه قضیه تمام شده، حکم امتصال شده تمام شده، فرض اونجاست که هنوز عمل نشده. یا ممکن نه این آقا عمل کرده ولی دومی که میخواد عمل بکنه، بالاخره تکلیفی که شارع میکنه شامل یه نفر نیست که، تمام افراد دیگه. بله بله دیگه اینطوری میشه. خب حالا این یک بحثه. بحث دیگر مسئله، بعضی اومدن گفتن از جمله مقدمات حکمت عدم الانصرافه، مطلق انصراف پیدا نکرده باشه به یک فردی، به یک سنفی. آیا اینم به عنوان یک مقدمه بپذیریم؟ نوع محققین فرمودن که نه، این عدم الانصراف با همون عدم القرینه تعمینه. تازه فرمودیم چون انصراف ما دو قسم داریم، یک انصراف بدوی داریم، یک انصراف غیر بدعی بدوی. انصراف بدوی ابتدایی انصراف است که با یه مختصر تأمل و اندیشیدن زایل میشه. یک انصراف متزلزل و ناپایدار و غیر مستقره. مثلا فرض بفرمایید که اگر مولا فرموده آقا روزه بگیرید، بعد شروع کرده اون مفترات و مفترات رو که باعث بطلان به اصطلاح روزه میشه بیان میکنه، میفرماید که از جمله چیزهایی که روزه را باطل میکنه اکل و شربه، خوردن نوشیدن. خب این خوردن و نوشیدن که میگم از مفترات هست، نوعا ذهن ما انصراف پیدا میکنه به خوردن و نوشیدنهای متعارف و عادی. او هم مثلا آب میخوره، نوشابه میخوره یا نون میخوره، بالاخره این چنین چیزها که متعارفه به ذهن میاد. خب منتها این انصراف ابتدایی است. حالا آیا برگ درخت رو اگر کسی بخوره، یا مثلا بول شتر را بخوره که نجس هم نیست، یا هر خوردنی دیگر هم از این که حلال باشه یا حرام باشه، آیا اونا مفطر نیستن؟ چرا اونا مفطر هست؟ منتها اکل شرب ابتداءً یک انصراف بدوی داره به اکل شرب چی؟ متعارف. اینجا کسی نمیتونه بگه آقا منظور از این اکل شرب انصراف داره به اکل شرب متعارف، پس غیر متعارف را هر چی خورده مفطر نیست. نه، این انصراف انصراف بدویه. با یه مختصر تأمل آدم میفهمی که مطلق اکل و شرب مفتره، مطلق اکل و شرب مبتله صوم و صیام هست. اینو میگن چی؟ انصراف بدوی، بدعی، ابتدایی. یه دفعه نه، انصراف انصراف مستقره، انصرافیست که کاملا ریشه دار، مستقر، متزلزل نیست، با یه مختصر فکر کردن و اندیشیدن زایل نمیشه. این انصراف خودش دوباره دو قسمه، انصراف غیر بدی. یه دفعه انصراف طوریست که لفظ به معنا آنچنان انصراف پیدا میکنه که اصلا معنای اول متروک شده، محجور شده. مثل خدمت شما عرض کنم صلات، زکات، حج، اینا صلات یه معنای لغوی داشت، حج یه معنای لغوی داشت، حج زکات یه معنای لغوی داشت، ولی در مثلا زمان امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام باقر علیه السلام، در زمان صادقین ائمه معصومین علیهم السلام، اصلا اون معنای اول متروک و محذور شده. صلات که گفته میشه به چه معنای انصراف پیدا میکنه؟ به همون رکعات مخصوصه. حج دیگه کسی معنای قصد کردن از حج نمیفهمه، حج یعنی مناسک بخصوص. زکات هم همچنین بلاخره گندم و جو چیزهایی که معنای اول محجور شده. خب این آره آفرین، این چنین انصراف که انصراف بدعی نیست، انصراف مستقر متزلزل نیست، طوری هم هست که اصلا اون معنای اول محجور و متروک شده، این چنین انصراف مانع از انعقاد اطلاق مطلقه. یعنی دیگه صلات در اینجا این چنین نیست که هم معنای قبلیشو داشته باشه هم معنای بعدیشو، نه، اصلا معنای قبلی دیگه کلن چی شده؟ متروک شده. چنین اطلاقی منعقد نمیشه که شما متحیر باشید آیا معنای قبلی را هم میگیره یا نمیگیره، نه، انصراف پیدا میکنه به معنای جدید. تازه فرمودید. اما یه دفعه نه، انصراف به معنای هست ولی انصراف به این صورت نیست که معنای اول کلن متروک شده باشه. انصراف هست اما معنای اول به طور کلی متروک بشه نیست. خب این میشه مثل قرینه منفصله. این مانع از انعقاد مطلق نیست ولی مانع از حجیت مطلق است، مثل قرینه منفصله میشه. مثلا فرض کنید که این کلمه حرام الاکل، ما یحرم اکلو، این یک جمله است، یک کلمه است. ما یحرم اکلو معناش معلومه، اون که خوردنش حرامه. خب این شامل چه هست؟ شامل مثلا میته هست، نجاسات هست، شامل انسان هست، یحرم اکلو هست دیگه، انسان نمیشه گوشت انسان را بخوره، اطلاق داره. اما یه دفعه روایت میاد میفرماید که نماز خوندن در حالی که مصلی نماز میخونه نباید پوست و گوشت و مو و پشم ما یحرم الحرام رو همراه داشته باشه، و الا نمازش چی میشه؟ باطل میشه دیگه. مگه اینطوری نیست؟ ما لا یوکل لحمه ما یحرم اکله، اگر ما لباسی داشته باشیم که از پوست، از پشم، از بالاخره موی چیزهایی که یحرم اکله هست همراه داشته باشیم، نمازمون چیه؟ باطل است یا باطل نیست؟ باطله. خب این ما یحرم اکله اطلاق داره، هم خوک و خنزیر را میگیره، یحرم اکلو هست دیگه، درسته؟ هم انسان را میگیره. تازه فرمودید هم انسان را میگیره. اما نوعا انصراف داره به غیر انسان. انصراف داره به چی؟ غیر انسان. ولذا اگر موی یک انسانی در عبا و قبای من و شما چیه؟ چسبیده باشه. نماز اشکال داره؟ نه اشکال نداره. بعدو فرمودی چون این ما یوکل و ما یحرم و اکلو انصراف داره به غیر انسان، از انسان به غیر انسان انصراف داره، در نتیجه خودزیت در اطلاق نداره. البته به اصطلاح شامل انسان هم هست، انسان هم یحرم و اکلو هست، اما انصراف داره این به اون چیزهایی که به اصطلاح حیوانات ما یحرم و اکلو هست، انسان را شامل نمیشه، چنین ظهور اینجا نداره، در نتیجه این خدمت شما شامل انسان نمیشه. پس اینم یه نوع انصرافه، منتها انصرافی که عامل متروک شدن اون معنای اول نیست، اما حجیت نداره در اون معنای کلی شامل انسان هم بشه، چنین انصرافی است این. خب اینم همون دیگه، ما هم همونو داریم میگیم، حالا عرف نه فرق میکنه. چرا؟ اگر ما به عرف خاص فقهی را نگاه بکنیم مسئله همینطوری هست که عرض کردم، این چنینه. پس بنابراین در خدمت شما عرض کنم معنای اصلیش را نگاه بکنیم، ما یحرم و اکلو اطلاق شامل همه هست، حتی انسان را میگیره، اما انصراف داره از اون معنای مطلق خودش به یک معنای خاصی که منظور از اون مایوکل و لحموی که نوعا حیواناتی که از مالایوکل و لحمو گفته میشه اون منظوره و اون. پس بنابراین در نماز در گوشت و پوست و نمیدونم مو و این چنین چیزها فاسد هست و از انصراف پیدا میکنه به حیوان مصطلح، حیوان مصطلح، نه اون معنای لغوی که حتی شامل انسانم میشه، نه از این انصراف داره و این انصراف جلوی حجیت را چیه؟ میگیره. پس بنابراین ما دو نوع انصراف داشتیم، یک انصراف غیر مستقر که قسم اول بود که اصلا گفتیم اون هیچ ارزشی نداره، دوم انصرافی که بدعی نیست، ابتدایی نیست، متزلزل نیست که فوری زایل بشه با تأمل اینها، گفتیم این دو قسمه. یک قسمش این است که اصلا جلوی این انعقاد اطلاق را میگیره، معنای اول یعنی به این معنا، معنای اول کلن متروک واقع میشه، محجور واقع میشه، مثل زکات و صلات و اینا که گفتیم. دومی نه، مثل قرینه منفصله هست، اطلاق اول منعقد میشه، مثل عرض کردم ما یحرم و اکلو به معنای لغویش نگاه بکنیم انسان و حیوان همه را میگیره، اما در باب صلات وقتی که شما روایت را میخونید که امام علیه السلام فرمود آقای مصلی لباس مصلی، یکی از شرایطش این است که ما لا یوکل لحمه، پوستش، پشمش، موش همراه نباشه. ما لا یوکل لحمه، موش، پشمش، پوستش همراهش نباشه نماز باطل میشه. حضرت فرمودید خب اینجا این ما یحرم و اکلو معنای ابتدایی اطلاقی او شامل انسان هم میشه، اگر اونو بگید اگر موی یک خانومی یا آقایی در عبا قبای شما باشه عملا بس نماز باید باطل بشه، ولی باطل نیست. چرا؟ چون این ما یحرم و اکلو انصراف داره به چی؟ به حیوانات. اون معنای لغوی اول مطلق که شامل انسانم میشد محظور واقع شده. منتها مثل اولی نیست که به اسلام صلات و زکات باشه، محظور واقع نشده، منتها حجیت نداره در اون معنا، محظور واقع نشده. ما یحرم اکلو شامل انسان هم هست، شامل هر حیوانی هست که یحرم اکلو هست، اما در اون معنا ظهوری که بتونه جلو اون حجیت داشته باشه چنین ظهوری نداره. در نتیجه در رابطه با موی انسان ما مشکلی نداریم، حالا موی زنی یا موی مردی، محرمی نامحرمی فرق نمی کنه، ولو بدونیم که تصویده به عبامون نماز بخونیم عمدن اشکالی نداره. خب بله، خب نپذیرفتنی نیست، تقریبا همه پذیرفتن، ولذا ما یحرم اکله رو تقریبا همه در ندیدم من کسی مخالفت داشته باشه، ولذا موی انسان هیچ مشکلی نداره همراه لباس مصلی باشه. چرا؟ با اینکه روایت می‌فرماید ما یحرم اکله ما لا یوکل لحمه، نباید پوستش و پشمش همراه مصلی باشه. خب این معنای لغویشه بگیریم انسان را میگیره، پس چرا انسان را مطرح نمی کنن؟ چون انصراف داره، یک قرینه منفصله از این انصراف جلوی حجیت اون کلیت را چیه؟ میگیره. سومین مقدمه را خیلی خلاصه عرض بکنیم، بحث فقهمون را شروع بکنیم. مقدمه سوم انتفاع قدر متیقنه، مطلقی که از زبان مولا صادر میشه ما میشنویم یا حکمی نوشته شده به دست ما میرسه، میبینیم که این مطلق یک قدر متیقنی داره. خب اگر قدر متیقن داشته باشه همین قرینه میشه که مطلق شامل همین قرینه قدر متیقن بودن در مقام، فرض کنید که خودش هم در مقام بیانه، و قدر متیقن دیگه عملا نمیذاره این اطلاق چیه؟ منعقد بشه. بنابراین انتفاع قدر متیقن یکی از شرایط به اصطلاح تمسک به اطلاق مطلق هست. اگر قدر متیقن باشه عملا اطلاق منحصر میشه به همون قدر متیقن. بله؟ چطور؟ مثالشو بفرمایید. عرض میکنم مثلا فرض بفرمایید که مولا همیشه آب که میخواد، مثالی که قبلا عرض کردیم، معلومه که ایشون چه آبی را میخوره، قدر متیقن داره این هر آب را نمیخوره، ولو جعنی به ما این که گفته اطلاق داره. ظاهرش نگاه بکنیم آب دیگه، آب شور باشه، شیرین باشه، تهران باشه، آب قم باشه، آب چاه باشه، آب علی آباد باشه، اما میدونیم که ایشون فقط آب علی آباد را میخوره، قدر متیقن اینجا وجود داره. در نتیجه این جعنی به ما این عملا اینجا چیه؟ منتفی میشه و نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. دم دستمون یه این چنین آب به اصطلاح شوری هست یا اونی که به درد مولا نمیخوره هست اینه بدیم، بگی به اطلاق تمسک بکنیم، بگیم نه شما با وجود این قدر متیقن حق تمسک به اطلاق رو نداشتی. یه صلواتی ختم بفرمایید.